بسم الله الرحمن الرحیم. من عشق تو را ز دست آسان ندهم، یک درد تو بر هزار درمان ندهم. آواره کنی اگر به کوه و صحرا، آوارگیت به هیچ سامان ندهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که استحضار دارید در بحر اندیشه پهناور و بیکرانه خواجه نصیرالدین طوسی هستیم و از بیانات و شرح حضرت استاد هم بهره میبریم. امروز هم استاد یه مطلبی از نمط هشتم اشارات انتخاب کردیم تحت عنوان لذت و الم، که معرکه آرای بزرگان ما فلاسفه و علمای اخلاق مخصوصا بود و هست و شاید هم خواهد بود. اما نکات بدی و شرح خواجه خیلی زیبا و دلنشین. اجازه فرمایید متن بخونم، حضرت عالی توضیح بفرمایید. بله، ان اللذت هی ادراک و نیلون لوصول ما هو عند المدرک، کمال خیر من حیث هو كذلك، والالم ادراک و نیل لوصول ما هو عند المدرک آفت و شر. اینجا میفرماید که لذت همون ادراک و نیل به وصول نزد مدرکه. حالا شما توضیح بفرمایید بهتره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله خوبی رو انتخاب فرمودید، یعنی مسئله مهمی است که کمتر کسی است که، یا شاید هیچ کس نباشه که با مسئله لذت و الم، رنج و شادی سر و کار نداشته باشه. حالا لذت و الم، رنج و شادی، درد، خوبی، اینا یه تقابلی هم دارن با هم. خب ابن سینا که بس همه مسائل پرداخته، از جمله به این مسئله پرداخته و یک تعریف زیبایی داده از لذت و الم. البته همطور که شما فرمودین معرکه آرائه که اصلا لذت چیست، ماهیت لذت چیست، ماهیت رنج چیست، بحث های زیادی شده. بله، حتی بعضی گفتن که لذت دفع رنجه، یعنی تو رنجی نباشه لذت معنی نداره، وقتی رنجی برطرف بشه اون لذت، این گفتند. اما تعریف ابن سینا به گونه دیگر است. ابن سینا خیلی زیبا تعریف کرده و خواجه هم به درستی در شرح این عبارت ابن سینا وارد میدان شده. تعریفی که ارائه کرده شیخ میگه لذت، اولا لذت یکسانه، هر قوه یه لذتی داره. لذت لذت هاست، یک لذت نی. به تعبیر ساده تر لذت چشم با لذت گوش فرق داره. چشم لذت خودشو داره، گوش لذت خودشو داره، ذائقه لذت خودشو داره، لامسه لذت خودشو داره، شامه لذت خودشو داره.
قوای نفسانی هم همینطور.
بریم تو قوای باطنی، متخیله لذت خودشو داره، حس مشترک لذت خودشو داره و عاقله لذت خودشو داره. اینو فرق دارن با هم، یکسان نیست. اما تعریف جامعی که ابن سینا ارائه میکنه اینه که لذت بر اون قوهی که لذت برنده است، نیروها مختلفن، رسیدن به چیزی است که اون را خوب میداند و در مقابلش رنج یا الم، رسیدن به چیزی که اون را خوب نمیداند و آفت میداند، ضد خوبی، آفت میداند. اون رنج و علمه، این لذته. حالا این تعریف کلیشه. مثلا لذت چشم این است که چیزی رو ادراک کند و ببیند که اون رو نیکو میداند، که در نظر چشم نیکوست. چشم وقتی چیزی که خوب میداند ببیند لذت میبره. گوش وقتی به چیزی برسد که اون رو خوب میداند و ملایم طبعشه، ملایم با خود گوش هماهنگه و اونو ادراک کنه، اونو لذت میبره. مثلا فرض کنید صدای یا آهنگ خوش، یا آهنگ خوش وقتی که به گوش میرسه، ولی فقط گوش هم میگیم، ولی اون معنی مال عقله ها، یه وقت یه سخن خوبی اون به عالم معنی مربوط میشه، ولی آهنگ خوش که حالا صرف نظر از معنیش، گوش وقتی آهنگ دلنواز و موزون و مطابق خودش میشنود لذت میبره، و اگه یک آهنگ دلخراش و نامیزون و ناموزون بشنوه لذت نمیبره. همطور چشم، همطور ذائقه. ذائقه وقتی به چیزی میرسه درک میکنه، یعنی میچشد، چشیدن همون یه نوع درک حسیه، میچشد یعنی درک حسی داره از چیزی که با این ذائقه ملایمه، متناسبه و اون رو خوب میداند، اون لذت میبره. اما یه چیزی که نامناسبه با ذائقه است، یس، تلخه، نمیدونم، حالا هرچی، متناسب نمیبینه ذائقه اونو با خودش، از اون خوشش نمیاد. و همطور قیاس کن در سایر نیروها و قوا. خب همطور متخیله، متخیله در عالم خیال جولان میره و به امر متخیل، هرچه اون متخیل خیالی تر باشه لذتش بیشتر، تا میرسیم به عقل. عقلم اگر چون یه نوع ادراک، حالا من کلمه قوه رو در عقل ترجیح میدم به کار نبرم، میگن قوه عقلیه، ولی من ترجیح میدم که قوه عقلیه نگم، قوه لامسه میگم، قوه باصره میگم، قوه سامعه میگم، قوه شامعه میگم، قوه غضبیه میگم، همین رو میگم. اما عقلم تو کتاب ها قوه عقلیه گفتن، ولی من ترجیح میدم کلمه قوه رو در عقل به کار نبرم، هرچند عقل بالقوه هم داریم، ولی عقل بالقوه هنوز عقل نیست. عقلی که ما ازش صحبت میکنیم عقل بالفعل، و عقل بالفعل یه قوه نیست، اصلا قوه نیست،
اون عقل کله، عقل قدسی.
حتی عقل بالفعل انسان دیگه وقتی به فعلیت رسید یه قوه نیست. حالا بر صورت عاقله، حالا عاقله میگم، عقل همون چیزی که خرد کلی است که ما اسمش عقل گذاشتیم، که درک کلیات میکنه، درک لوازم و ارتباطات میکنه، فراگیره. عقل درکش فراگیره، محدود نیست، در فضای مرسلات سیر میکنه، مرسله. ببین خیال در قید شکل مقیده، خیال چیز رو درک میکنه که شکل داره، چیزی که شکل داره خیال نیست. حتی وهم یک معنی رو درک میکنه که جزئیه، مثلا این دشمن ها، این محبت رو میفهمه. یا حس، حواس هم که خوب چشم کار خودش رو میکنه، گوش کار خودش رو میکنه، گوش صدا رو میشنوه، غیر صدا رو، این هم صدا در یه درجه معینی، چشم اشیاء محسوس رو میبینه، اونم در یه مسافت معینی، و همه اینه با اون شرایطی که دارن اون چیز رو میبینه. ولی عقل اون که درک کنه کلیه، در قید زمان نیست، در قید مکان نیست، شرایطی نداره، مرسله. مرسل این رهاست، کلیه. مثلا محبت کلی رو عقل درک میکنه، ولی محبت جزئی که این آدم دوست دارم یا این آدمو دشمن دارم، دشمنی و دوستی شخصی معین یا مورد معین، کار وهمه. این وهم هم بد معنی کردن دار. این اصطلاح حکما سرز میکنم، درک معانی جزئیه کار وهمه، اما کلیات کار عقله. عقل مثلا انسان، فرض کن درک حسن، حسین، تقی، نقی، زید، ام، بک، خالد، این درک حسه، جزئی یا وهمه یا خیال یا جزئیات یا حواسه. اما معنی کلی انسانیت، این معنی رها و مرسل که در قید این زمان و این مکان و این تاریخ و حتی ملک و ملکوت نباشه، کلی انسانیت فراگیر در هستی، این درک عقلانی. خب عقل هم لذتش در اینه که معقولات رو درک کنه. درک معقول یه امریست که متناسب با عقله، و عقل وقتی به معقولات میرسه لذت میبره. بنابراین لذت هر نیروی که حالا اسم بذاریم ببریم، هر قوه حالا گفتیم، اینه که به اون چیزی که اون را خیر میداند و متناسب اون هست وقتی میرسد لذت میبرد و به خلافش رنج میبرد.
سوال همینه که سر شما فرموده چشم اون چیزی را که خوب میداند
و متناسبش هست،
متناسبش هست، گوش اون چیزی را که خوب میداند، به این خوب میداند از کجا میرسه؟
همون درکه. چون همه اینا مدرکاتن. ببین همه اینا اقسام درکه، حتی شامه درکه، درک شمیه، زائقه درک ذوقیه.
اینجاست که ابن سینا هی ادراک
و ادراک هست دیگه، اون ادراک اقسام داره. همین توجه بفرمایید که ادراک از حس شروع میشه، حتی از لامسه، لمس که میکنی یه چیزی نرمه، یه چیز زبره، یه درکه، یه درکه، اون درک جزئی لمسیه. وقتی لمس میکنی یه جسمی رو، یه سنگی رو، یا زبره یا نرمه، این یه درکه بچه. یا که میبینی یه درک حسیه، وقتی میشنوی درک سمعیه، درک استشمام میکنی درک شمیه. خیال درکه، درک خیالی صور، اشکال، سیمرغ رو مثلا تخیل میکنی، یه آدم ده سر تخیل میکنی، تخیله. این تخیلاتی که حالا لا یتناهی ما تخیلات داریم، این درک خیالیه. وهم درک معنی جزئیه، یه معنی جزئی رو در اینم درک. عقل درک معنی کلیه، همه اینا درک اصلا معنی است. در حقیقت انسان درک معنی میکنه، منتش معنی و کلیه، یه وقت جزئیه، یه وقت ملموسه، یه وقت مبصره، یه وقت مسمع. اینا همه معانی است، قیود پیدا میکنه. و اینجاست که حالا میریم اگه بخوایم بیشتر بریم تو کلیه طبیعی ابن سینا، که بحث های زیادی هست که به نظر من کمتر هم دقت شده در این سخن ابن سینا، خیلی حرف داره. ببین معقول همیشه در عالم حس میاد، در حس تبلور پیدا میکنه. تمام محسوسات شما همون معقوله. آفره. شما وقتی حسن تغییر رو میبینی، یه فرد رو میبینی، تغییر با یه عوارضی، با یه قد معین، یه رنگ معین، یه سن معین، یه لباس، یه موقعیت، یه شخص، اینا رو میبینی، همه اینا حسیه. اما اون انسانیتش کجاست؟ اون همون معقوله. اون همون انسان کلی معقول در این قیافه، در این شکل، در این موقعیت تبلور پیدا کرده. همه محسوسات تبلور کلی هست. اصلا جزئی را شما درک میکنید، ما با حواسمون، با موقعیت هایی که داریم در این زندگی، این جهان، همیشه در یک موقعیت جزئی هستیم. ببین من و شما همیشه در یک موقعیت، الان من در یک موقعیت جزئی دارم حرف میزنم، شما در یک موقعیت جزئی نشستی در روی صندلی، این همه جزئیاته. اما اگر از این جزئیات که عوارضن صرف نظر کنیم، زمان رو صرف نظر کنیم، مکان رو صرف نظر کنیم، عوارض و رنگ و پوست و همین رو صرف نظر کنیم، میریم در این موقعیت کلی. بنابراین همیشه محسوسات تبلور معقولاتن. این خیلی حرف مهمیه. رابطه بین عالم محسوس و رابطه و بین عالم معقول یه رابطه ظریفیه، یعنی جدایی مرز نیست که بیاد یه مرز جغرافیایی بذاریم اون طرف معقول این طرف، این اصلا یه وهمی، حرف بی ربطیه. یه مرزی که عالم معقول از عالم محسوس جدا کنه، مرز جغرافیایی نداریم. معقول در اون ارسال و مرسل بودن و مجرد و مطلق بودن خودش، وقتی در عوارض محفوف شد و پیچیده شد، به صورت یه شخص ظاهر میشه. پس جزئیات تبلور کلیاتن. افراد این سینا تحت عنوان کلی طبیعی مطرح کرده و اینجا خیلی مهمه ها. ببین این مسائل از نظر فلسفی خیلی مهمه، کمتر بهش توجه شده. و همین جاست که با افلاطون اختلاف نظر داره ابن سینا. افلاطون کلیات رو مسل میدونه در عالم عقل. میگه کلیات در عالم عقلن. میگیم پس اینا چیه؟ میگه اینا مثال سایهان. مثلا آدما، افرادی که کره زمین را میرن، حسن و حسین و تقی و نقی، افراد تو کوچه خیامون، میگن سایه های کلیان. کلی کجاست؟ در عالم معقولات، عالم مسل، ارباب انواع. اینا چیه؟ میگه اینا سایه‌اند. ابن سینا حرفو قبول نداره، میگه سایه مایه نیست. این همون کلیه. تقی نقی، زید، امر، بکر، خالد که تو خیامون شما میبینی، این همون کلیه، به عوارض پیچیده شده است. این همون است، هوا هوا هیچ فرقی نداره، همون کلیست که به عوارض، عوارض رو ازش بگیر،
همون کلیه،
همون کلیه، سایه نی. ببین چقدر اختلاف اساسی ها بین مشرب ابن سینا و مشرب افلاطون در معنی معقول و محسوس. حالا این امر معقول و محسوس که بحث فلسفی ازش میگذاریم، میذاریم برای اهل فلسفه، برمیگردیم به پرسش حضرت عالی که رو لذت و علم. پس لذت هر نیروی متناسب با همون نیروست، یعنی شامه از بوی خوش لذت میبره، بویی که ناخوش باشه متناسب شامه نیست، متنفره، خوشش نمیاد. سامه از آهنگ خوش لذت میبره. حالا ممکنه بی گوش از معانی، وقت معانی که شد اون باز عقل دخالت میکنه، چون وقتی سخنی رو میشه یه وقت از یک آهنگ خوش خوشت میاد، این کار گوشه فقط، آهنگ موضوع. یه وقت از یک معنی که در یه سخن
پنهانه،
اون دیگه کار عقله، البته از طریق گوش، از طریق گوش منتقل میشه به عقله شما، اون معنی معقول شما رو به طرب وامی داره. به این ترتیب تعریفی که ابن سینا برای لذت عالمگیر تعریف عام و شاملی است که همه رو شامل میشه، منتها عرض کردم همونطور که عرض کردم به تناسب باید ببینیم هر نیروی لذت خودشو داره و خب ما انواع لذت ها داریم، بنابراین انواع لذت ها داریم. حالا بحث اینه که در بین این لذت ها کدوم نیرومندتره.
حالا اینجا چیز خواجه را اگر
بله بفرمایید.
خواجه اینجا دو تا نکته میفرمایند، یکی این که ادراک رو نحوه ای از علم میدانند،
یعنی
احساس میشه یک فرقی بین ادراک و علم قائلند. دوم این که میگویند که هیچ موقع انسان طالب مجهول مطلق نیست.
بله
اصلا غلطه این انسان طالب مجهول مطلق بشه.
بله
پس اینی که ما مثلا میگیم چشم لذت میبره، این لذت رو یه جای چشیده، گوش از این صدا خوشش میاد، یه جای این خوشی رو احساس کرده، دنبال اون قضیه هست که این کجاست.
خب این باز یه مسئله دیگری است که اینم خیلی مسئله عمیق و مهمی است که اولا اینکه فرمود که ادراک بخشی از علمی که درست، اصلا علم عرض کردم علم معنی عام فراگیره، ما علم کلی داریم، علم جزئی داریم، علم احساسی داریم، علم خیالی داریم، علم عقلی، این همه علمه، همش علمه، علم اقسام داره. علم وقت در درجه حس این علمی است که حسیه، یه وقت در درجه خیال این علم خیالی، یه وقت در وهم علم وهمی، حتی علم وهمی، یه وقت در عقل علم عقلی، همه علم. ادراک یعنی اون مرتبه اعلاش عقلانیه که همون گرچه مرسل را. اما مطلب دومی که بهش اشاره کردن که بسیار اهمیت داره، اصلا این یه معضلی است در عالم شناخت و معرفت.
احسن.
که انسان وقتی میخواد چیزی رو بشناسد و تمام سخن اشاعره و معتزله یا اصلا حکما در همین جاست که انسان همیشه طالب فهمه، انسان میخواد بفهمه، انسان کوشش میکنه برای فهمیدن، هر انسانی میکوشد که بفهمد. خب چی رو میخواد بفهمه انسان؟ آیا انسان این شکی نیست که انسان از فهم خوشش میاد، میخواهد که بفهمد، اما سوال است که چه چیزی را میخواهد بفهمد؟ مجهول مطلق را؟ حتی اگر بگویی مجهول مطلق را میخواهد که بفهمد، باید به طور اجمال از مجهول مطلق تصوری داشته باشه.
احسن.
اگر نداند که مجهول مطلق یعنی چی، اصلا هیچ حرکتی انجام نمیشه. حداقل میدونه مجهول مطلق یعنی چی، یعنی به طور اجمال چیزی را باید بداند،
خودش نوعی فهمه.
حالا حرکت میکنه و کوشش میکنه که این اجمال رو به تفصیل برساند، از اجمال به تفصیل درآید، از ابهام به وضوح درآید، از ثبوت به اثبات آید، از اجمال به تفصیل، از ابهام به وضوح، از تاریکی به روشنایی. اما اگر هیچ نداند علی اطلاق، اصلا طلب یعنی چی؟
احسن.
اصلا طلب تحقق پیدا میکنه؟
معنی نداره. نه
طلب یه محرک میخواد، اون محرک اینه که علی اجمال چیز رو بدانی، اینه که همه ی حکما به اتفاق میگن طلب مجهول مطلق
غلطه،
محاله. ممکنه بگی من هیچی نمیدونم، اما علل اجمال میدونی یه چیزی میخوام. همین علل اجمال خودش یه مطلق نی، این که میگه علل اجمال میدانم چه چیزی رو میخوام، اما میخوای بری حالا به تفصیل در بیاری، یه نوع ادراک اجمالیه. اما اگه هیچ درکی علل اطلاق نباشد در یک موجود، این حرکت میکنه برای فهم یا نه؟
نه.
پس طلب مجهول مطلق محاله. این یه طرف مسئله. حالا اجازه اون طرفشم بگم، مجهول مطلق طلبیدنش محاله و بی‌معنی. حالا این طرفش زدش، معلوم مطلق چطور؟
دیگه واجب میشه دیگه علال اطلاق،
اونم طلبیدنش معنی نداره. چرا معنی نداره؟ چون تحصیل حاصله. در جایی که علم مطلق هست و مجهولی وجود ندارد، طلب یعنی چی؟ علم مطلق مجهولی نیست علال اطلاق،
یعنی بدیهی باشه؟
نه، علم باشه، آگاهی. حالا طبعا وقتی آگاهی باشه بدیهی هم هست. علم و آگاهی مطلق که جهلی در اونجا راه نداره، در جایی که آگاهی مطلق وجود دارد و حضور دارد، طلب معنی داره. به همین جهت خداوند میتونه طالب فهم باشه، خداوند میخواد چیزی رو بفهمه؟
نه.
اصلا طلب علم و طلب فهمیدن بر خداوند معنی داره یا نه؟
نه معنی نداره.
چرا؟
چون براش
تو علم مطلقه؟
بله بسیطه.
علم مطلقه، اصلا جهل در ساحت مقدس حق
راه نداره. بله.
تبارک و تعالی راه نداره. علم مطلق چه چیزی رو میخواد بفهمه؟
هیچ.
هیچ وقت طالب علم نیست خدا.
همه چی رو داره دیگه.
همه چی رو. پس خداوند که علم مطلق و آگاهی علل اطلاق است و جهل در ساحت مقدسش راه نداره، هیچ وقت طالب علم نیست. طالب علم نیست. دانشجو نیست خدا. جستجوی علم نمی‌کنه. اصلا معنی نداره. چون همه چیز عین حضوره و عین علمه. خب از این طرف، این طرفش. از این طرف جاهل مطلق چطور؟ که هیچ نمیداند ولو به لجمال. آیا در مقام طلب برمی آید؟
دنبال هیچی نمیره دیگه.
دنبالش در نمیاد. خب پس طلب کجا تحقق پیدا میکنه؟ حالا اینجا باید نتیجه بگیریم. طلب و کوشیدن در راه علم اونجاییست که علل اجمال چیزی معلوم باشد و شما از این مقام اجمال حرکت میکنید به سوی مقام تفصیل، میخوایی بیشتر بفهمی. یعنی حرکت علمی،
بله.
کوشش علمی و تلاش برای بیشتر فهمیدنه.
بله استاد، میام برنامه ببینم. حضرت استاد اینجا دو تا نکته پیش میاد. یکی اینکه فرمودید انسان علم اجمالی به چیزی داره، بعد میره اونو به تفصیل میشناسه. اگر این نباشه که اصلا دنبال هیچی نمیره. که جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه طالب هر پیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر اون را در دلش اند. خیلی زیبا گفته، متوجه به این نکته بوده.
خیلی
خب، این بسیار خوب. اما چون بحث راجع به لذت و ادراکه که ملا صدر را میفرماید اصلا لذت و الم اینها همون بدیهی وجدانی هست، این تمایزی دارد با همون ادراک لذت و الم؟
بله خب همین. حالا شما بحث
اگه بدیهی پس اصلا هیچی؟
نه، حالا عرض میکنم. آها، به درستی فرمونی که حالا لذت چطور؟ لذت هم تعریف کردیم بر حسب تعریف ابن سینا که اینو ادراکه، منتاش ادراک متناسب با اون نیروی ادراک کننده. درست. این تعریف کردیم دیگه. چشم لذت خودشو داره، گوش لذت خودشو داره، شامه خودشو، ذائقه خودشو. اما حالا سوال اینه، خیلی سوال خوبیه که چگونه تناسب این امر ملتز، امر مورد لذت را اون تناسب با خودشو چگونه درک میکنه؟ جواب این است که تمام نیروهای ادراکی، تمام حواس خمسه ظاهری و حتی حواس باطنی و هر نیروی ادراکی که در انسان هست، علل اطلاق از عقل گرفته تا حس، تا شامه، تا ظاهر، اینا شؤون نفس هست. همه شؤون قوای نفس هست. خب نفس چه؟ نفس ناطق عین حضوره. آقای لاریجان توجه بکنین، نفس این تمام مسئله معرفت هست، اینجا حل میشه و این بنیانگذار این سخن ابن سیناست. نفس ناطق عین حضور بر خودشه.
آفرین.
حضور یعنی چه؟ علم حضور. کمتر که خیلی از علم حضوری صحبت میشه ولی کمتر کسی توجه کرده. علم حضوری یه چیزی نیست که من تصورش کنم، به تصور در نمیاد. حضور تصوری نیست. نفس ناطقتون مادی نیست، عین حضوره. اصلا غیبت در عالم ماده است.
خود نطق براش قید نمیشه؟
نه، این به تفصیل که نطق حضوری داریم، نطق حصولی.
آها.
نفس لو خل و تبعه، یعنی خود نفس صرف نظر از تعلق به بیرون
حضوریه.
حضور برای خودشه. این حضور آگاهیه. یعنی خود این انسان معلق ابن سینا همینه. اصلا ابن سینا چرا از انسان معلق صحبت کرده که در اروپایی بعضی ها اشتباه ترجمه کردن انسان پرنده؟ اصلا خیلی اشتباه ترجمه اشت... انسان معلق. ببین شیخ اینو یه وقت هم گفتیم اینجا، فرض کرده یه انسانی رو فرض کنیم، فرض ها این اصلا قابل تجربه نیست، کسی نمیتونه این تجربه کنه، یه فرضه. اما ابن سینا با این فرض میخواد یه مطلبی رو برسونه، چون علم حضور نمیشه بیانش کرد، علم حضور باید بهش رسید. من نمیتونم علم حضور در یه قالب یه مفهوم به شما بگم، هیچ کس نمیتونه بگه. علم حضور تا در قالب مفهوم آمد حصولی میشه. اما ابن سینا برای اینکه نشون بده این مطلب را چقدر زیبا، میگه فرض کرده یه انسانی معلق، یعنی بین زمین و آسمان در یه هوای تلق، هوای تلق یعنی نه گرم باشه نه سرد، که حتی لامسش سردی و گرمی رو حس نکنه، منفرجت الاصابه، یعنی این انگشتاش هم به هم وصل نباشه که لمس بکنه، منفرجت الاصابه، در هی هوای تلقی که گرمی و سردی هم حس نکنه، گوشاش بسته، چشم، هیچ ارتباطی با بیرون نداره، هیچ گونه ارتباط، حتی لامسش کار نکنه. این انسان، حالا بپرسیم انسان چی درک میکنه؟ شما میگه هیچی. علم حصولی نداره، هیچ تصوری، هیچ مفهومی در ذهنش نیست. اینا میپذیرم هیچ مفهومی، صفر کیلومتر ذهنه. اما آیا خودش برای خودش حضور نداره؟ از شما میپرسم
چرا؟ چرا؟
اون حضور آگاهیه، توجه کن. اون تصور نمیتونه بکنه، تا تصور کرده حصول میشه.
احسن.
علم ذهنی نداره، حصولی نداره، صفر ذهنش. اما خودش برای خودش حضور نداره؟
چرا؟
میدونی دلیل حضورش چیه؟ حالا من به شما بگم. همین آدم معلق رو به شرط زنده بوده، البته زنده فرض بود، برو یه سر سوزن فرو کن تو پاش دستش، قدش رو جمع میکنه، پس حضور داره. اون حضور آگاهیه. حالا از اون حضور به حصول میخواد بیا، این جواب سوال شماست، که مجهول مطلق نیست. از جهل به علم راهی نیست، از جهل مطلق به علم راه نیست.
ما من شاین الا اندن و خزائن و همون
خزائن حضوره، خزینه حضوره، خزائن حق خزائن حضوره، خود حق تعالی این حضوره، خزائن حضوره. حالا از این حضور میخواد به حصول بیاد، میخواد به عبارت دیگر من اینجور تعبیر کنم، نفس از درون خودش میخواد بیرون بیاد، یا در درون خودش باید بمونه؟
نه میاد بیرون.
این خیلی حرف مهمیه. حق تعالی در مقام ذات ذاته، اما تجلی میکنه.
پریرو تاب مسئولی
نداره، باریکلا پریرو تاب
مسئولی
تجلی میکنه ظهور. نفس ناطقه در حد ذات خودش برای خودش حاضره، ولی درونه، درون. حالا این درون میخواد بزنه بیرون، یعنی از خودش خارج بشه، بست پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، میاد به عالم حصول، میاد از عالم چشم دیدنی ها رو میبینه، با گوش شنیدنی ها رو میشنوه، با ذائقه چشیدنی ها رو میچشه، با شامه بویدنی ها رو میبوید، با لامسه لمس کردنی ها رو لمس، و همینطور ارتباط با جهان بیرون و نفس گسترش پیدا میکنه در عالم در و جهان. از این اصلا جهان اینجا معنی پیدا میکنه. اگه نفس از درون خودش به بیرون نمی آمد، جهان معنی پیدا نمی کرد. خیلی مهمه، جهان معنی پیدا نمی کرد.
از لذت نفس در این مقام، لذت به معنی لذت دیگه،
معنی می فهمه. اون وقت تناسب ها، اون وقت این چشم، شما سوالتون این بود که چشم از کجا می فهمه که این با خودش هماهنگه؟ برای که حضوراً می دانسته. حالا اون چیزی که متناسب چشم است و می بینه، منظره جمال زیبا، یه منظره نیکو، گل گل میبینه، رنگ خوب رو میبینه، متناسب خوشش میاد. گوش از یک نغمه، از یک آهنگ خوش، از کردن اون معنی مال عقله ها، معانی کلمات مال عقله، اما گوش از اون جهت که فقط گوشه، نغمه ها، آهنگ ها رو تشخیص میده. حالا این حرف رو ابن سینا به بهترین وجه بیان کرده و مولا صدرا هم همینطور و خواجه هم توضیح. ولی ببین این همون حرفی است که فیثاغورس در 2000 سال پیش در یونان گفته، اونم به یه صورت دیگه گفته. میگه که گوش انسان نغمه ها رو در ملکوت شنیده. این نغمه گوش ملکوتی انسان باز بوده، حالا که یه نغمه خوش رو اینجا میشنوه، این تناسبش رو به اون نغمه‌ای که از ملکوت درش بوده تشخیص میده. این پاسخ پرسش شماست که فرمود از کجا میفهمه. اون حضور به حصول آمده، میخوای بگی از حضور به حصول آمدن، میخوای بگو از اجمال به تفصیل آمدن، هر دوش ممکنه. بنابراین از جهل به علم راهی نیست، و چون نفس یه معرفت حضوری داشته، میاد به عالم حصول وارد میشه و هر قوهی تشخیص میده که چی باش متناسبه، از اون لذت میبره. و حالا بحث بعدی مطرح میشه که کدوم لذت ها قوی تره، و مسئله معرفت هم اینجا حل میشه.
که قاعده در سایر موجودات هم حاکمه؟
به این توسعه نه، به این گسترش نه. حیوانات هم لذت دارن در حد غریزه شون، بله. حالا ما لذت جماد و نبات رو نمیدونم، طبق نبات هم لذت نباتی شو داره، اما در حد نباتی، اون در حد جمادی، اون در حد حیوانی به حسب غریزه. ولی انسان هم در انسان هم غرایز حیوانی رو داره، یعنی لذت حسیش مثل غرایز حیوانی، انسان مثل غرایز حیوانی هیچ فرقی نمیکنه. انسان در مقام حیوانیت غرایز حیوانی داره، درست مثل حیوان غرایز شهوانی داره، قرار غضب داره. حتی غضب لذت، نیروی غضب وقتی که انتقام بگیره لذت میبره. حالا این درسته گفتن در عفو لذتی است که در انتقام نیست، اما نیروی غضب غضبه، اما وقتی به مغضوبه، یعنی به اون نیروی فرو می نشاند غضبش رو، لذت میبره. درست مثل حیوان، انسانی حیوانه در مراحل حیوانی و بدنی و شهوانی، اما انسان فراتر میرود، به لذت هایی دست می یابد که دیگه جماد و نبات و حیوان نداره. اون لذت عقلانیه که نه، هیچ موجودی دیگه به لذت عقلانی راه نداره جز انسان.
و اینجا یه نکته ای رو به خواجه می فرماید جالبه. آها. که نفس در مقام همون مقام ناطقش، این لذتش تامه،
بله،
و همطور که حضرت علی فرمودید وقتی به ظهور میرسه، اونجا ممکنه که این لذت آمیخته بشه به چیزهای دیگری.
درسته.
اون لذت به معنی لذت نباشه.
نه.
عبارتش قشنگه. میفرماید که ان الاشتغال به تدبیر البدن مانع اون ان حصول لذت. قول یکون الشی مانع ان حصول شیء عند حصوله.
بله.
فیزن قطع ملتزن.
بسیار مطلب مهمی رو خواجه فرمودن، این خیلی مطلب مهمی. ببین انسان به حکم محدودیتی که داره، چون انسان که غیر متناهی نیست، به حکم محدودیت داره که وقت در یک جهت اشتغال پیدا میکنه غرق میشه، یعنی از جهات دیگه غافل میشه. شما وقتی غرق دیدنی، غرق به صورت مستغرق باشی، حواس دیگه تو گویی کمتر بهره مند میشه، اصلا حرفا رو کم میشنوی. وقتی غرق شنیدنی تو گویی نمیبینی، میبینی اما نمیبینی
اصلا.
توجه کن، یعنی اشتغال بیش از اندازه به یک نیرو مانع میشود که نیروهای دیگر کار خودشون رو بکنن. این خاصیت محدودیت ها. حالا عرض کردم من پر که من یه وقتی دوستی داشتم، اینو تجربه کردم دیدم، خیلی اهل تمرکز بود در زمان تحصیل تر. این وقتی مطالعه میکرد خیلی تمرکز داشت، هرچی صداش میزدیم نمیشنید، هرچی بلند صداش میدم نمیشنید، گوشش کر نبود اما غرق بود. وقتی میرفتم تکونش میدادم سرشو بلند میکرد. این تمرکز، اینو من تجربه کردم، خودم دیدم. یه آدم هایی وقتی غرق در یه جهتن، در جهاتی توجه نمی کنن. این خصلت محدودیت انسانه. پس هم حواس مانع حواس دیگه میشن در اثر اشتغال، و هم مسئله اینجاست، آدمی که به مجموع حواس اشتغال دارن و جز ادراکات حسی چیزی نمیدانن، خوردنی ها، دیدنی ها، چشیدنی ها، لذات شهوانی، به این جهان اشتغال تام دارن، از لذت عقلانی بهره نمیبرن. خوب توجه کن، اصلا لذت عقلانی براشون مطرح نیست. چرا؟ به حکم محدودیتشون غرق در لذت‌های حسی هست.
آفت این در هوا و شهوت هست، برنه اینجا شربت هم در شون.
این فقط دلش میخواد ببینه، میخواد بخوره، میخواد بشنوه، میخواد اینا رو دوست داره، و اصلا به عالم عقل اشتغال در اینو مانع میشه. یا حالا به عالم عقل نرسیده، یا اگه رسیدم حالا فعلا اشتغال مانع میشه. اما اگر چون از این شواغل کم بشه، نمیشه که به طور کلی ترک کرد، ولی حتی الامکان کم بشه یا در حد اعتدال، وقت اشتغال، وقت لذت عقلانی براش بسیار لذیذه. و اگر کسی در عالم عقل سیر و سیاحت بکنه و تمرکز در عالم عقل پیدا کنه، وقت لذت های حسی براش هیچ خواهد شد، به قدر این آچیزه که تو گویی هیچ است. و اونجاست که لذت عقلی تبلور پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه.
بله، مثال میزنه، و زمانی که این انقطاع حاصل میشه، همین قطع ارتباط ملتزن دیگه به اون لذت تام میرسه، مثالش شهادته. البته ما خیلی شنیدیم یا خوندیم که بعضیا حالت سکر مرگ گرفتن، یعنی احساس کردن جان داره از بدنشون میره بیرون، یا حتی رفته بیرون، رفتن حالا برزخ و برگشتن. از این چیزا شنیدیم، خیلی احساس رضایت میکردن که انسان وقتی جانش از بدن جدا میشه اینقدر احساس آرامش میکنه، حتی کافر. اما ایشون شهادت رو مثال میزنه، مثل شهاده که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمود: والله ابن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل بسدی امه.
بسدی امه، بله. خب بله، این که اولیاء، اولیاء خدا که غرق عالم معنی هستند، مثل حضرت مولا علی علیه السلام که اصلا میگه مرگ رو من از اشتیاق من به مرگ، یعنی از این دنیا رفتن، رها شدن از این اشتغالات، بیشتر از اشتیاق یک بچه به پستان مادر. بچه به پستان مادر چقدر اشتیاق داره؟ اصلا بچه جز پستان مادر چیزی حالش نیست. حضرت مولا میفرمه من اشتیاقم به مرگ بیشتره. یه مسئله که این همه اولیاس، خب حضرت امیر که در رأس، اما اینکه موت فرمودی یه جبره من تصحیح کنم، این روزا گفته میشه که میمیرند و برمیگردن، اینو شما نفرمایید، ما هم نمیخوایم. چه کسی که مرد دیگه این فعلا بر نمیگرده، حالا اون رجعت اینا رو ما کار نداریم. حالا این روزا میگن مرده و برگشته، این حرف مزخرفی بیش نیست. وقتی مرد دیگه بر
بیهوش شدن، نه اینکه
بیهوش شدن، مرگ نبوده.
آره، آخه اینا قاطی حاصل نشه،
یعنی قرب به موت، بله قریب به موت بوده، بعد حالا برگشته، خیلی فراوان اتفاق میفته، ولی نمرده بوده. آخه حالا میگن رفته و برگشته، میگن ما این دروغه. آخه این الان این روزا خیلی هم این روزا مطرحه. آخه اینا نباید ما اجازه بدیم حرفای بی ربط بزنن.
بعضی کتاب هم هست خیلی،
اینا که حرفای مزخرف لایعنی است. آدمی که قریب به موت بوده و نمرده خیلی زیاد ممکنه، همیشه ممکنه، اما مرد و دوباره زنده شد، این حرف بی ربطه که ما اینجا بدآموزی میشه، باید جلوشو بگیریم، همینجا بگیم. و اما اصلا بله، خود مردن اصلا سکرات موت که شنیدی، سکرات جمع سکره، سکر یعنی چی؟
مستی،
یه حالت شبه مستیه، مستی نیست، شبه مستیه. بله اون حالت شبه مستی است اون وقت که جان میدهد. خب حالا البته ما روایات داریم که مؤمن راحت تر، کافر مرحل، این از نظر طبیعی یه نوع سکر بهش دست میده و بعد از این دنیا میره. اما کسی که مرد حالا فعلا دوباره فوری بر نمیاد، حالا اون رجعت من کار ندارم، الان دیگه بر نمیگرده، اما شبه به موت، قریب به موت که هنو نمرده، این چه بسا برگرده. یه مثل یه مریض است که خب معالجه میشه، خوب میشه. اینه من لازم بود که اینجا تذکر بدم. و به هر صورت اون علاقه حضرت مولا به مرگ اون چیز معنویه. ببین حالا این حضرت مولا که به جای خود، حالا مولوی هم، مولوی ما که یه عارفه و خیلی فاصله داره به اون مقامات بالایی که نسبت به حضرت امیر، ولی یه عارف بزرگی هست. ببین چی میگه، یه جمله میگه، شعرش دریغم آمد که نخوانم. او داره میگه، حالا حضرت امیر که به جای خود، مولوی میگه، حتی میگه مرگ را دانم، مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. میگه تو راه نزدیکتر به مرگ، من از مرگ نمیترسم، اولیا از مرگ نمیترسن. خب اونا که ولی خدا نیستن از مرگ میترسن، برای اینکه نعم عالم آخرت، وسعت عالم آخرت، عظمت عالم آخرت رو درک کردن و زیغ این دنیا رو هم تجربه کردن و از یک تنگنایی میخوان به عالم گسترده و وسیعی برسن. این کار اولیاست، اولیا خدا از مرگ نمیترسن. این حرف
نرسیه، مرگ را بگذین و بردار این حجاب.
بله.
بی حجابت باید اسرار لبا.
بله.
نه چنون مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی.
آمین. یعنی از ظلمت به نور رفتنه.
آره.
از حس به عقل رفتنه،
از جهل به علم.
بله. بله. از جهل به علم رفتنه. بله.
بسیار خوب. اما یه بحث اساسی که مطرح میشه، شاید این جلسه مجالش نباشه، حالا طرح سوال میکنیم، رابطه لذت با سعادته. انسان خیلی چیزها رو برای خودش سعادت و کمال میدونه، لذا برای رسیدن با اون خیلی از سختی ها رو تحمل میکنه، که اتفاقا بحث لذت با سعادت همین قاعده هست. متو این طرح سوال کردم که انشالله در جلسه آینده بهش برسیم. در مجموع لذت هر انسانی نسبت به خودش یک تلقی شخصی از لذت داره. البته این تعریف ها خیلی درسته، خیلی هم متقن و بجاست، مخصوصا نگاه خواجه به لذت که روی کردی هم به آیات و روایات هم داره، خیلی بحث و زیبا میکنه. ولی در یک تلقی میشه گفت حقیقت لذت رو هر انسانی خودش میچشه. یعنی ممکنه همه ما یه غذا رو بخونیم اما لذت ما با هم متفاوت باشه.
بله شکی نیست، این هم یه مسئله مهمی است که به قول شما همه آدم ها یه غذا رو میخورن و لذت هم میبرن. آیا لذتی که در کام این هست و لذتی که در کام اون هست برابر است یا نه؟ یا حتی همه یه منظره میبینن، همه رنگ قرمز رو میبینن، همه میگن این قرمزه، اما قرمزی در چشم شما و قرمزی در چشم شخص دیگر یکسان است یا نه؟ این خودش یه مسئله پیچیده است که بحث‌های زیادی روش شده که حالا این چگونه، اگر یکیه ما از کجا راه داریم که یکیه؟
آفره.
راه اثباتش کجاست؟ اگر دو تا چگونه تفاهم هست؟ اینجا یه معضلیه که اگه ادعا کنی که نه همه یه جور میفهمند، راه اثباتش چیه؟ اون میگه شیرینه، اونم میگه شیرینه، اما شیرینه زائقه این با شیرینه زائقه اون، حالا یکی از کجا میفهمه؟ و راهی برای اثباتش نیست. ممکنه بگی تفاهمه، اگه بگی دو تا هست پس چگونه تفاهم هست؟
احسن.
اگر بگی یکیه چگونه میشه اثبات کرد؟ این که بگی هر دو میفهمی، خب هر دو میگی شیرینه، ولی من از کجا بفهم شیرینی تو غیر شیرینی اونه؟ این یکی از معضلات باب معرفته که حالا اگر وقتی هست، حالا یا وقتی در فرصت دیگری روش صحبت بکنیم.
همین تنبیه سوال شد، خیلی زیباست.
بله.
تا فرصت نیست انشالله. بله. بحث رو به جلسه بعد البته بحث لذت و الان خیلی زیباست.
بله.
حالا ما بیشتر به لذت پرداختیم.
بله.
اینو بیشتر توضیح الان باید بهش بپردازیم. خیلی ممنون استاد، بحث زیبایی بود انشالله. و این دقت نظر خواجه در عین ادب و احترام به ساحت ابن سینا چقدر زیباست. بعضی برای اینکه فضل خودشون رو ثابت بکنن هی بی جهت ایراد میگیرن از یه متن که امروز خیلی متداول شده. که شعر تر انگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چما بینی خیر تو در این باشد. حافظم خیلی رندانه به خیر و رنج اشاره دارد. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.